فصل پنجم، شدت بیشعوری. بیشعوری برای تمام فصول در خیابان و در بیابان، چه در سنگر چه در بندر. از دیوان اشعار زندگی با بیشعورها. برای بررسی و شناخت دقیق بیشعوری، فهرست کردن نشانه‌های فراوان این بیماری کافی نیست. به عنوان بیماری، بیشعوری چنان قدرتی داره که همه زندگی انسان رو درگیر کنه و همه افراد در معرض ابتلا رو آلوده کنه. تا زمانی که این ویژگی مهم رو خوب درک نکنیم، نخواهیم تونست درمان عاقلانه‌ای برای اون پیدا کنیم. از بسیاری جهات، بیشعوری مثل باد میمونه. ممکنه باد آرام و یا شدید باشه. همچنین متناوب و یا غیر یک نواخت باشه. شاید اونقدر ملایم باشه که فقط اندکی موهایمون را آشفته کنه، یا آنقدر شدید که چادر مسافرتیمون رو از جا بکنه. بعضی وقت هم به شکل گردبادها و طوفانهای مهیب ظاهر میشه و ویرانیهای گستردهی به بار میاره. مثل باد معمولی، معمولاً بیشعورها طوری رفتار نمی کنن که باعث نگرانی کسی بشه. اما در فرصت مناسب، همچون تند باد مهیبی، می تونن با سرعت و درنده خویی وحشتناکی به دیگران حمله کنن. از این رو، برای بهتر شناختن بیشعوری ضروریه که میزان شدت بیشعوری رو تعیین کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشعورها یاد میگیرن که عقایدشون رو رقیق کنن و زیر نقابی از نجابت پنهان بشن. بعضی اوقات برای افراد نابیشعور، درک بیشعوری به عنوان قدرتی که در کالبد شخص مبتلا نفوذ میکنه دشواره، زیرا بشر با واقعیت‌های قابل لمس خو گرفته. اما واقعیت اینه که بیشعوری همچون قدرتی غالب در کالبد مبتلا نفوذ و در شخصیت او حلول می‌کنه. آغاز این فرایند هنگامیه که قدرت غالب به شخص مغلوب اعلام می‌کنه چی کار بکنه و چگونه اون کار رو انجام بده. در ابتدا فرد از این دخالت و تجاوز به حریمش منزجر میشه، اما پس از مدتی 20 دقیقه یا همین حدودها این مسئله براش عادی میشه و دیگه توجهی به اون نمیکنه. این قدرت غالب یعنی بیشعوری رو به عنوان بخشی از خودش میپذیره و حتی موقعش هم که بشه به اون اتکا میکنه. بیشعور تمام عیار در میان بیشعورها مثل گردباد و طوفان در میان بادهاست. این نوع بیشعورها آسیب رسان ترین نوع بیشعورهان. از همانهایی که معمولاً عکسشون از تلویزیون به عنوان افراد شرور و جنایتکار پخش میشه. بیشعور تمام عیار منبع بی پایانی از خشم و هیجان و ویرانگریه. اونقدر که حتی از توی صفحه تلویزیون هم میخواد به دیگران آسیب برسونه. او سرانجام طوری میمیره که فقط یک بیشعور سزاوار اونه. در زندگی واقعی، بیشعور تمام عیار به ندرت با بمب و سلاح‌های خودکار برای کشتن مخالفانشون به سراغشون میره. تخصص این بیشعورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیته. هرچند توانایی اون رو دارن که در سایر زمینه‌ها هم نفرت انگیز، بیرحم، خشن و استثمارگر باشن. جان آدمی بود که برای یک بیشعور تمام عیار کار میکرد. یه بار به او گفته شد که باید تا پایان هفته گزارش مهمی رو آماده کنه و آماده باشه که اولین روز کاری هفته بعد اون رو ارائه بده. او تمام تعطیلات آخر هفته رو روی اون گزارش کار کرد تا اون رو به بهترین نحو آماده کنه و ساعت 8 روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت. 5 دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد. رئیس فریاد زد: این گزارش باید تا روز جمعه آماده میشد. الان دیگه برای من ارزشی نداره. جان گفت: اما شما گفتید باید امروز صبح اون رو بدم. رئیس پرسید: منظورت اینه که من اشتباه میکنم؟ جان جواب داد: ابداً اینطور نیست. منظورم اینه که حتماً من منظور شما رو اشتباهی فهمیدم. رئیس توپید: دیگه تکرار نشه. و گوشی رو گذاشت. جان همیشه تلاش میکرد تا اون چرا به او واگذار میکردن به بهترین نحو انجام بده. اما هیچ وقت اونطور که خواسته بودن نمیشد. او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بود. حتی اگه واقعا کارش بی عیب و نقص بود و این در حالی بود که رئیسش در واقع برای انجام دو کار به او وابسته بود. یکی کار خودش و دیگری کار جان. بهترین راه برای سر و کار داشتن با بیشعورهای تمام عیار اینه که تا حد امکان با اونا سر و کار نداشت. اگر چون این چیزی ممکن نباشه، راهی که جان یاد گرفت بهتره. رفتار با بیشترین حد احتیاط. اصلاً به فکر این نباشید که این بیشعورها تحلیل برن، پیر بشن و خود به خود خلع سلاح بشن. اونا بنیه و استقامت وحشتناکی دارن. سردرد یا زخم معده نمیگیرن، بلکه خود باعث این امراض میشن. به نظر میرسه که رو این تنن. آدمایی که دربارشون گفته میشه خدا اونها رو نمیخواد و شیطان هم میترسه که زیاد بهشون نزدیک بشه و بنابراین ما گیرشون افتادیم. یک درجه خفیفتر از بیشعورهای تمام عیار، بیشعورهای گهگیرند. این افراد مثل نسیمی در یک روز گرم و شرجی هستند که غالباً مطبوعه، اما ناگهان چنان شدید میشه که کلاه از سر آدم بر میداره. اونا میتونن همسایه ها و همکاران بسیار خوبی باشن و میدونن که چگونه با دست و دلبازی، مهربانی، نجابت و کمک به دیگران رفتار کنن. البته اگه بخوان و به نفعشون باشه. بیشعوری اونا فقط وقتی که تحریک شن یا تحت استرس زیادی قرار بگیرن ناگهان فوران میکنه، اما در سایر مواقع کاملا مثل آدمای معمولی به نظر میرسن. ادیف یکی از نمونه های کلاسیک این نوع بیشعوری بود. مادر جوانی که میتونست استرس رو تحمل کنه و در هر شرایطی به طور قابل تحسینی وظایف مادری رو انجام بده. او بچه‌هاش رو در ناز و نوازش بار آورده بود، اما روزی ناگهان اون روش بالا اومد. سه بار به بچه‌هاش گفته بود که اسباب‌بازی‌هاشون رو جمع و جور کنن، اما یه رو بعد که به اتاق اونا رفت باز هم دید که اسباب‌بازی‌ها همونطور ریخته و پاشیدن. بنابراین همه اونا رو جمع کرد و توی چند تا جعبه گذاشت و بعد جلوی چشم خود بچه‌ها همه اونا رو به یک مؤسسه خیریه داد. عمدن هم بچه‌ها رو مجبور کرد تا خوب نگاه کنن که چطور تمام اسباب‌بازی‌های نازنینشون رو صدقه میده. بچه‌ها تا 4 روز بعد گریه می‌کردن، اما او خم به ابرو نیاورد. ادیف به اونا گفت که اگر اسباب‌بازی تازه می‌خوان، باید پولاشون رو برای خریدش جمع کنن. و تا حالا هم که هیچ کس ندیده یه بچه 3 ساله منبع درآمدی برای اینجور مخارج داشته باشه. رام‌ترین نوع بیشعورها، بیشعورهای آبزیر کاهن. البته منظور این نیست که این نوع بیشعورها کم خطرتر از بقیه بیشعورهان، بلکه منظور اینه که زیاد به چشم نمیان. بیشعورهای آبزیر کاه با مشاهده واکنش جامعه نسبت به بیشعورهای تمام عیار ترجیح میدن که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان بشن. اما در این حال همواره میدونن که چگونه این خنجر غلاف شده رو به موقع بیرون بکشن و بدون اینکه هیچ کس تصورشو بکنه کار خودشون رو بکنن. بیشعور آبزیر کاه مثل بادی در بعد از ظهری بهاریه. از آن نوع بادهایی که هرچند دلنشین و مطبوعن، نرم نرمک آدم رو به چنان سرماخوردگی دچار می کنن که نیمی از تابستان صرف دست و پنجه نرم کردن با اون بشه. ممکنه یه نفر سالها بین بیشعورهای آبزیر کاه زندگی کنه، اما متوجه بیشعوریشون نشه. بر حسب ظاهر شاید رعوف، خونگرم، چرب زبون، دست و دلباز و حتی پرهیزگار به نظر برسن. اما همه این صفات در حقیقت بازی‌های تمرین شده‌ای برای فریب و جلب اعتماد دیگرانه و در پس این کارها اونا به همون ترفندهای معمولی بیشعورها مشغولن. بیشعورهای آبزیر کاه معمولاً به صورت منفعل فعال عمل می‌کنن. اونا بیشترین آسیبشون رو از طریق غفلت و تغافل وارد می‌کنن، به این صورت که طوری در کارهای معمولی و موظفشون دوچار خطا میشن که زیانش به شما برسه. از آن سو آنچنان برای شما دلسوزی می کنن که انگار مادر ترزا هستن، با این تفاوت که هیچ کمکی نمی کنن. دکتر روید در کتاب بیشعورها در میان ما می نویسد: آسیب رسانی و مردم آزاری بعضی از بیشعورها خودکار است. برای این کار احتیاجی ندارند که دروغ بگویند، کلک سوار کنند، از کوره در بروند یا دعوا کنند، بلکه فقط با تنها گذاشتن شما در موقعیت‌های بحرانی یا پرت کردن حواستان از وظایفی که باید انجام بدهید و سرزنشی که بعد از آن نثارتان می شود به هدف خود می رسند. بیشعورها که آب زیر کاه بر دو گونه کلی اند، خوشرو و ترشرو. بیشعور بودن به سبک آب زیر کاه خوشرو برای خودش هنری محسوب می شود. این بیشعورها در مقابل شما شیرین و چرب زبانند. بعضی وقتا آنقدر شیرین زبانی می کنند که آدم فکر می کند نکند کاسه ای زیر نیم کاسه اشان هست، که خب البته هست. این افراد به هر اتفاقی که پیرامون شما می افتد علاقه نشان می دهند و به خاطر ناکامی هایتان ناراحت و غصه دار می شوند. البته این فقط ظاهر قضیه است و در حقیقت به خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم می شوند. منتها با این روش و بازی کردن نقش مونس غمخوار، به تدریج شما را مبدل به چنان آدم دل نازک و افسرده‌ای می کنند که برای هر چیزی از آواز غمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوسک حمام گریتان بگیرد، تا در نهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابسته به آنها بشوید. بیشعورهای خوشرو معمولاً در اماکن روحانی یافت می شوند. کشیشی به نام باب این ماجرا را در یکی از جلسات درمان عمومی تعریف می کرد. یک روز بعد از ظهر قرار بود باب جلسه ای را با اعضای کلیسا برگزار کنه. اما در آخرین دقایق به مرکز خرید اصلی شهر فراخوانده شد تا در جلسه ای که اسخف برای بحث درباره بی خانمان ها ترتیب داده بود شرکت کنه. او دستیارش کارولین تیتزورسی رو به جای خودش به جلسه اعضا فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به غیبت باب تذکر داد. پاسخ تیتزورسی همان چیزی بود که از یک بیشعور خوشرو انتظار می رفت. او گفت: ما باید دعا کنیم باب هرچه زودتر از این راهی که می رود بازگردد. باب این طعنه را روز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارولین آورد، او لبخندی زد و ضمن عذرخواهی ادعا کرد که چنین منظوری نداشته و مطلب بعد نقل شده است. او با خوشرویی گفت: من گفتم که دعا کنیم تا شما زودتر از آنجا برگردید و به جمع ما بپیوندید. قشای شیرین و دلچسبی که نیرنگ‌های این نوع بیشعور با اون پوشیده شده باعث میشه که گیر انداختن بیشعورهای خوشرو بسیار سخت باشه و تازه اگه بشه مچشون رو بگیری همون قدر زبون بازی میکنن تا سرانجام شما رو قانع کنن که سوء تفاهم پیش اومده. بیشعور آب زیر کاه ترشرو خیلی شبیه اون قبیل گربه های خانگیه که تا وقتی در دامن آدمن خیلی دوستانه و ملوس فقط خورخور می کنن. اما تا پاشون به حیات خلوت می رسه به درندگان خونخار تبدیل می شن و از بابت این خصوصیت دوگانه شگفت آور. این بیشعورها به هر کسی که شادتر، موفقتر و با استعدادتر از خودشون باشه حسادت می کنن. در نتیجه در پس ظاهر ملایمشون مثل دیگی در حال جوشیدنن و از هیچ نوع نفاق و اختلاف افکنی روی گردان نیستن. در ظاهر همیشه به دنبال اتحاد فامیلی و دور هم جمع شدن خانوادن، اما در واقع به طرز روشمند و ماهرانه‌ای از همین فعالیت‌هاشون چنان در جهت سمپاشی و مسموم کردن فضای خانواده استفاده می‌کنند که برادر علیه خواهر، پدر علیه فرزند و عمو علیه برادرزاده موضع بگیره و همه با هم دشمنی بکنند. اونا در قالب مدافعان اخلاقیات و پاکدامنی هم ظاهر میشن، و تقریبا همیشه روی مسائل ریز و کم اهمیت متمرکز میشن. از این رو منبعی از غیبت و بدگویی هم. و هر چند هیچ وقت به خاطر غیر اخلاقی بودن غیبت قبول نمی کنند که در حال غیبت کردنند، همیشه در ملأ عام با آبرو و حیثیت افراد بازی می کنند. همچون بیشتر اخلاقیون و مدعیان عفاف و پاکدامنی امروزی، بیشعورهای آب زیر کاه ترش رو معمولاً طوری جست می گیرند که انگار مجسمه ای از اخلاق حسنن. اما این جست ها هم چیزی جز فریب و سوء تفاهم نیست. علاقه زائد الوصفشون به کشف و مثلا اصلاح گناهان و اشتباهات دیگران در حقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت کردن حواس دیگران از اشتباه و نقایص خودشان. اگر منافع یک چنین بیشعوری اقتضا کند، می تواند چندین ساعت خطابه قرایی در باب فروتنی، انسانیت و بخشش برای شما ایراد کند. اما خدا نکنه که یه بار از همین آدم طلب بخشش کنید. آن وقت معانی جدیدی برای کلمه بخشش یاد خواهید گرفت. معنی هایی از قبیل متلک، فحش و داد و بیداد. تلاش برای تشریح و دستبندی شدت بیشعوری نباید باعث بشه که هیچ کدوم از اونا دست کم گرفته شوند یا گمان شود که بیشعورها همیشه در یک محدوده ی تعریف شده عمل می کنن. چه بسا یک بیشعور تمام عیار هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم مدت‌های مدیدی مثل یک انسان باشعور عمل کند و در دسته بیشعورهای گهگیر قرار گیرد. بیشعور آب زیر کاه خوشرو هم اگر خسته شود و یا مضطرب باشد، ممکن است که به نوع ترش رو تبدیل شود. از آن سو، بحث درباره شدت درجات بسیار مهم است. چرا که تحقیقات نشان میده وقتی که آدمهای معمولی کلمه بیشعور رو میشنوند، فقط بیشعور تمام عیار به ذهنشون میاد. همین مسئله باعث میشه نتونن بیشعورهای گهگیر و آب زیر کاه رو تشخیص بدن و بشناسن. علاوه بر این ممکنه برخی از اشخاص به خاطر نادیده گرفتن پارامتر شدت بیشعوری نفهمن که خودشون هم بیشعورن. گیریم که تمام عیار نباشن. چه از روی کنجکاوی شخصی درباره بیشعوری مطالعه و تحقیق می‌کنید و چه در یک دوره زمانی قرار داشته باشید، درک این واقعیت که تمام بیشعورها روش‌ها و منش‌های مشابهی ندارند بسیار مهم است. اهداف اونا و ساختار کلی شخصیتشون مشابه همه، اما ممکنه ابزارها و روش‌های رسیدن به هدفشون به کلی با هم متفاوت باشه. شاید این نکات به نظر مهم نیان، اما اگه نتونیم بیشعورها رو دستبندی کنیم، هرگز نخواهیم تونست به درمان درست و ریشه اونا بپردازیم. به قول یکی از بیشعورها، اگه جزء راه حل نیستی، پس لابد بخشی از مسئله ای. فقط یک بیشعور در حال درمان میفهمه این حرف یعنی چی.